نمی روزنامه نگار روزنامه آرنوت رژیم صهیونیستی یا معاریف روزنامه اسرائیلی خیلی به آزادی در بحران سوریه و عراق در بین افراد داعش رفت آمد و تردد داشتن، البته در پوشش و در قالب حالا روزنامه نگاران صهیونیستی هم و افسران امنیتی بودن. به هر حال یک رابطه بسیار مهمه. خب اطلاعاتی هم که اخیرا فاش شده و روزنامه گاردین من دیدم که اون اشاره کرده بود، یک اطلاعات محرمانه که نشون میده خیلی از اعضای برجسته داعش کدها و رمزهای مخفی و نامهای استثنایی دارن که یک سری ارتباطاتی با وزارتخانه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل و انگلیسی ها دارن که اونها براشون کدهای تعریف شده، نامهای استثنایی تعریف شده و عناصری که با اونها در ارتباط هستن کاملا اینا رو بهش اشاره شده و برحال حتی ارتباطاتشون و اطلاعات طبقه بندی شده که در بسیار در یک فایل هایی که به دست آمد پیش از سقوط موسل رو عرض میکنم نشون میداد که سازمان امنیت آمریکا CIA و موساد نقش بسیار مهم و حیاتی داشتن در مدیریت ایجاد رو. من نمیخوام بگم که این گروه حالا یه بسترهایی رو داشت، برای طبیعی بود که بسترهاش رو سعودی ها تفکرات نادرست، برداشت های سطحی از دین اسلام و شرایط تبعیض اجتماعی اقتصادی که خود آمریکایی عاملش بودن و رفتارهای سیاسی دولت های دیکتاتور عربی هم یه بخشی باعث شد این زمینه ایجاد بشه. فرصت بیداری اسلامی و انقلاب های عربی فرصتی بود که اینا بروز ظهور بکنن. البته اینها باید مدیریت می شدن، یعنی در سطوح برجسته دوباره مدیریت می شدن، حمایت مالی و سیاسی هم وجود داشت.
بله خیلی متشکرم از شما جناب عزیزی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
متشکر، خداحافظتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به نشست های مشترک پنهان سرویس های اطلاعاتی غرب با سرکرده های داعش. آقای مهدی عزیزی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به دلایل بی‌توجهی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به نتانیاهو یک ماه بعد از قرار گرفتن در کاخ سفید. آقای مشتبه امانی از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستند. جناب امانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای امانی، ما خاطر اون هست در به هر حال فضای انتخابات ریاست جمهوری امریکا و بعد از اعلام نتایج اولیه که هنوز به طور رسمی آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده معرفی نشده بود، به هر حال مقامات رژیم صهیونیستی از جمله آقای نتانیاهو خیلی نگران بودن که به حال بایدن بر سر کار بیاد و این نگرانی رو داشتن که با حضور بایدن به حال طرحهایی که در حمایت از رژیم صهیونیستی در دوره ترامپ از جمله موضوع معامله قرن و سایر مباحث در دوره ترامپ پیگیری شده اینها متوقف بشه و الان هم تقریبا با گذشت یک ماه از حضور بایدن در کاخ سفید به نظر میرسه که خیلی بایدن حداقل در ظاهر نشون داده که خیلی توجه نمی کنه به اون مطالباتی که معمولا صهیونیست ها دارن و آقای نتانیاهو که با شدت بیشتری به هر حال از رژیم صهیونیستی در منطقه حمایت بکنن یا برخورد شدیدتری با ایران داشته باشن در مقایسه با دوره آقای ترامپ. تحلیل شما رو هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شکی نیست که مجموعه اداره کنندگان آمریکا یا به تعبیری اون دولت عمیقی که تأثیرگذار هست تا حدود زیادی بر مقدرات آمریکا، اونها در سیاست خودشون بحث رژیم صهیونیستی و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی و کمک کردن به رژیم صهیونیستی برای اینکه قدرت برتر منطقی در واقع منطقی که ما حضور داریم در فاصله به تعبیر اونها نیل تا فرات و اینها، مجموعه هیئت های که می آمریکا به دنبال این هست. ما در
جناب امانی، خب ظاهرا ارتباطتون با آقای امانی قطع شده. فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، به محض برقراری ارتباط ادامه صحبت‌های ایشون رو میشنویم. آقای امانی در خدمتتون هستیم، اگه صدای بنده رو میشنوید ادامه یه فرمایش
بله.
شما رو میشنوید.
همونجور که عرض میکردم، در هر حال فرقی بین دموکرات جمهوری خواه درباره این سیاست کلان و این استراتژی آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی نیست. اما در دوره ترامپ نوعی زیاده خواهی هایی رو نتانیاهو داشت که بالاتر از اون سطحی بود که رؤسای جمهور آمریکا معمولا خودشون رو در خدمت صهیونیستا قرار میدادن. خب ترامپ کاری که دیگر رؤسای جمهور نکرده بودن و اون انتقال پایتخت از تل آویو به بیت المقدس بود انجام داد، در حالی که این موضوع گرچه به لحاظ قانونی تصویب شده بود که این کار انجام بشه در دوره های پیشین، ولی هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا این کار رو عملا اجرا نمی‌کردن، چون در واقع نقض همه تعهداتی بود که آمریکایی‌ها به کشورهای عربی می‌دادن که در واقع یک کشوری در اونجا تشکیل بشه، یا لااقل در بحث قطعنامه‌های سازمان ملل که تاکید داره در واقع بیت المقدس نمیتونه از آن رژیم صهیونیستی باشه و موضوعش رو مقدار مبهم گذاشته بودن، ترامپ در این رابطه یک کارهایی رو کرد که به نظر من بایدن الان میخواد یک مقدار ترمز نتانیاهو رو در این باره بکشه که توقعاتش رو در توقعات معمولی بیاره، که البته همین هم ظلم به ملت فلسطین هست، ولی در هر حال نتانیاهو و ترامپ روندی رو آغاز کرده بودن که کلن آمریکایی ها هیچ گونه امکان بحث ایجاد سازش بین رژیم صهیونیستی و به خصوص کشورهای عربی رو نخواهند داشت، چرا که از حدود متعارفی که نقشه که آمریکایی ها میخوان به عنوان یک مهم میانجی بازی بکنن، این حدود متعارف رو به هم میزنه و در واقع اون صداقت اندکی هم که آمریکایی‌ها سعی می‌کردن که در میانجیگری بین اعراب و رژیم صهیونیستی بازی بکنن، اون صداقت هم به کلی زیر سوال برده بود. حالا مسائلی مثل معامله قرن یا انتقال پایتخت به بیت المقدس، اینها روالی هستش که عملاً چندان در میدان واقع به وقوع نمی پیونده، ولی در هر حال اینها اراده های چکانی بود که ترامپ و نتانیاهو دنبال می کردن و الان به نظر من بایدن می خواد این سطح رو به سطح پایین تری بیان برسونه، که البته عرض کردم بازم این ظلم کامل به فلسطینی ها هست، ولی اون چه که فریبکاری آمریکایی ها در بحث میانجیگری برای صلح هستش به یک اساس و اصولی نیاز داره که ترامپ اونها رو به هم زده بود. بنابراین این فرقی در بحث حمایت آمریکا رژیم صهیونیستی نمی کنه، فقط بایدن داره تلاش میکنه که این روال رو به اون مجرای سابق خودش، یعنی همون در واقع دستکش مخملینی که معمولا دموکرات ها اون رو همیشه در دست دارن و در زیر اون میخوان که با زور و تحکم و پنجه قدرت سیاست های خودشون رو با این پوشش به پیش ببرن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب امانی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به دلایل بی‌توجهی بایدن به نتانیاهو که آقای مجتبی امانی کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه بود. نمایندگان مردم در مجلس وزارت راه و شهرسازی را موظف به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره 99 ساله کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز خانه ملت در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده 7 این طرح با 119 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند. بر اساس ماده 7 این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به طور اجاره 99 ساله اقدام کند. بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا که به تصویب رئیس جمهور رسید، آیین منوی اعتکاف رجبیه که بنا بود از 18 تا 20 اسفند در مساجد کشور برگزار شود، لغو شد. بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که به تصویب آقای روحانی رئیس جمهور رسید، آیین منوی اعتکاف در مساجد کشور لغو شده است. بر اساس این گزارش بنا بود آیین اعتکاف رجبیه از 18 تا 20 اسفند در مساجد سراسر کشور برگزار شود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 19 و 43 دقیقه را خدمتتون اعلام میکنم. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به موضوع اصلاح لایحه بودجه که امروز هم در نشست اقتصادی دولت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آقای رئیس جمهور راجع بهش صحبت کرد و اشاره داشت که اصلاحات لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی تهیه و تدوین شده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر احسان خاندوزی نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و شب شهادت امام حاضرم تسلیت.
متشکرم. آقای دکتر خاندوزی در واقع مقدمه ای رو بفرمایید در خصوص اینکه به هر حال سرفصل‌های مهمی که سبب شد تا کلیات لایحه بودجه رد بشه در مجلس و نهایتاً دولت مکلف به اصلاح لایحه بودجه بشه چه هست؟ حالا فکر کنم آقای دکتر بهمنی هم ارتباطشون با ما برقرار هست، رئیس از رؤسای پیشین بانک مرکزی و نماینده دور قبل مجلس. یه سلام علیکی با ایشون داشته باشیم، بعد توضیحات شما رو آقای دکتر خانزی بشنویم. آقای دکتر بهمنی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام از ماست، منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب عسکری و همچنین جناب آقای دکتر خاندوزی.
متشکرم.
همچنین مردم شریف بیننده عزیزمون در خدمت شما.
متشکرم جناب بهمنی، با ما همراه باشید.
حضرت شهادت حضرت امام هادی علیه السلام
خدمت. متشکرم. آقای دکتر خانجی، توضیحات شما رو بشنویم.
بنده در خدمت دکتر بهمنی عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. واقعیت این است که لایحه ارسالی بودجه 1400 یک ایراد بسیار عمده داشت در کنار سایر جزئیات، و اون این بود که کسری تراز عملیاتیش که خب منجر به استقراض و تورم بیشتر میشه خیلی افزایش پیدا کرد نسبت به سال قبل.
بله.
این که کسری تراز عملیاتی رفته بالا به زبان ساده به این معناست که دولت خیلی بیشتر از اون قدری که درآمداش سال بعد میخواست افزایش پیدا بکنه هزینه های جاری خودش رو برده بوده بالا، نه سرمایه گذاری و عمرانی و ایجاد شغل و تولید و اینها، بلکه هزینه های جاری که دولت خرج میکنه و تأثیری هم بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نداره. خب برای حل این مسئله دو تا پارامتر قابل اصلاح بود. یکی این که درآمدهای دولت افزایش پیدا بکنه، درآمدهای پایدار نه استقراض. دومی که هزینه هاش کمی تعدیل بشه.
بله.
از این دو تا اقدام در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یه اقدام تا حدی رخ داد و اون بود که درآمدهای پایدار تعدی اضافه شد، حدود 50,000 میلیارد تومان به نسبت لایحه دولت درآمدهای پایدار اضافه شد به لایحه. اما در طرف دوم که هزینه ها و مخارج بود هیچ اتفاقی نیفتاد، بلکه تبصره 14 در واقع وجود داشت که اون تبصره 14 تعهدات در واقع یارانه‌ای دولت رو خیلی بیشتر افزایش میداد. به همین جهت فن علنی مجلس در مقابل این وضعیت ترجیح داد که کلیات لایحه رو برگردونه. البته اگر در جلسه صحنه علنی نماینده دولت در واقع میپذیرفت که این بخش دوم اصلاحات رو هم با همکاری دولت و مجلس انجام بدهیم، من تلقی خودم از درک نزدیکی که داشتم این بود که آقایون نماینده ها رأی دیگه ای میدادن، اما وقتی رئیس سازمان برنامه بودجه خیلی طلبکارانه و با توپ پر در واقع صحبت کرد و نپذیرفت هیچ کدوم از ایرادات لایحه دولت رو، ثمره این شد که مجلس هم در واقع کلیات رو برگردوند. خب اگر بخواد در این مقطعی که من و شما صحبت میکنیم لایحه برگرده و کلیاتش در مجلس تصویب بشه، قاعدتا مجلس باید لایحه‌ای رو تصویب بکنه که این دفعه کسری تراز عملیاتیش نسبت به سری قبلی که دولت داده بهتر شده باشه، یعنی کسریش کمتر.
بله.
تورم‌زاییش کمتر، یعنی یا درآمدهای پایدار بیشتری یا هزینه‌های کمتری. من الان به جهت اینکه لایحه دوم رو ندیدم نمیتونم قضاوتی بکنم، اما حدسم این است که اگر یا این عبارت‌های کلی و در واقع رسمی که به کار می‌برند آقایون در مورد لایحه، اگر واقعیتش اون چیزی که زندگی مردم، اون چیزی که به اقتصاد واقعی اصابت میکنه، اگر اتفاق روشنی نیفتاده باشه، هیچ بعید نیست که برای دومین بار هم مجلس این لایحه تورم‌زا رو در واقع رد بکنه، اما امیدواریم که این اتفاق رخ نده و شاهد وضعیت بهتری باشه
ان شاء الله. آقای دکتر بهمنی، یکی از بحثایی که حالا همیشه مورد توجه هست در لایحه بودجه سنواتی بحث به حال نرخ ارز بوده و امسال هم به حال مثل سنوات گذشته این بحث خیلی جدی‌تر در مجلس پیگیری شده. تو این دو سال اخیر هم بحث ارز 4200 تومانی خب از نگاه مجلس فعلی مفسد ازاست، با توجه به اینکه خب اون اهدافی هم که مترتب بود بر اون بحث اتفاق نیفتاد، کالای اساسی و دارو با ارز دولتی در اختیار مردم قرار نگرفت، همین الان مردم دارن این کالاها رو با ارز آزاد در بازار تهیه میکنن. خب حضرت عالی هم در مجلس حضور داشتید، هم در دوره ریاست بانک مرکزی رو عهده‌دار بودید، از نگاه شما چقدر ضرورت داره ما به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت بکنیم برای اینکه این خود دو یا چند نرخی خودش مفسد ازاست به طور طبیعی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض کنم خدمتتون نکات خوبی رو آقای دکتر خاندوزی اشاره کردن، ولی من در خصوص ارز 4200 تومانی بگم خدمت شما، ما 40 ساله داریم تجربه میکنیم ارزهای چند نرخی حتما ایجاد زمینه فساد میکنه، و بعد ما میریم سراغ مردم چرا فساد کردیم. ما زمینش رو ایجاد کردیم، باید زمینه های فساد رو از بین ببریم. این ارز 4200 تومانی، من سوالم اینه که آیا ببینیم این ارزی که ما تخصیص دادیم 4200 تومانی چقدرش کالا اومده با 4200 تومان، اصلا چقدرش نیومده.
بله.
اونچه هم که آمده، آیا ما با نرخ 4200 تومانی در اختیار مردم قرار دادیم یا باز با نرخ‌هایی که غیر از این رقم هست؟ ببینید، بنابراین این نیومده که کمک مردم رو بکنه، معیشت مردم رو اینجا متاثر بکنه. متاسفانه این ما با تفاوت جیبه یه عده‌ای رفته که نمیبایستی میرفت. ما الان هم بررسی کنیم ببینیم از این محل بسیار صدمه دیدیم. من سوالم اینه، آیا ما کنترل میتونیم بکنیم این عرض نرخ 4200 تومانی کالاش میاد؟ قطعا نه.
بله.
وقتی نمیتونیم کنترل بکنیم، دست اول کنترل کردید، دست دوم سوم تا میرسه به مصرف کننده، حتما این از بازار خارج میشه. خیلی ها شما دیدیم اومده از این سمت صادر شده، خارج شده، قاچاق از کشور خارج شده و رفته کشورهای دیگه. خب این یعنی ما این ما و تفاوتاتی که میتونه قسمت اعظم کسب و کار ما رو جبران بکنه جیبه یه عده خاص میره. اینها رو ما بایستی بیایم این روزنه ها رو ببندیم و نگذاریم این ما با تفاوت دست یه عده قلیلی بیفته که موجب صدمه به اقتصاد. ما الان روز اول هم ما دیدیم و قرار شد مقام معظم رهبری اشاره کردن که وابستگی به نفتمون کم بشه، ولی باز ما میبینیم که هنوز میاییم میگیم آقا 1,000,000 یا 2,300,000 بشکه در میخوایم در بودجه ببینیم. آیا ما ببینیم این محقق میشه؟ آنچه که محقق نشه یعنی کسر بودجه.
بله.
کسر بودجه نشد، میاد اوراق منتشر میکنه. اوراق یعنی افزایش بدهی دولت، حالا از طریق سیستم بانکی هست، از طریق اوراق هست، و این بدهی ها جمع میشه با سودش باید بپردازه که دولت نمیبازه و این شدیداً گرفتار میکنه کشور رو. که اینا رو ما باید این به هر صورت این توجه رو داشته باشیم که در اصلاح بودجه انشالله به این نکات توجه بشه.
انشالله. آقای دکتر خاندوزی، من نظر شما رو راجع به این بحث بگیرم در مورد ارز 4200 که حالا ما قبلا با شما صحبت داشتیم، فهمیدید کمیسیون تلفیق کلا ارز 4200 حذف شده، درسته؟
بله، اون میزانی از ارزهایی که قرار بود به صورت با نرخ ترجیحی داده بشه در مطابق کمیسیون تلفیق بنا شد که به نرخ در واقع بازار تهیه بشه و طبق فرمایش دقیقی که آقای بهمنی هم فرمودند، به جای حمایتی که اصابت نمی کرد به مردم، ما در نهایت زنجیره آخر و مصرف کننده نهایی و مردم رو حمایت بکنیم. این اتفاق در کمیسیون تلفیق یک اتفاق خوبی بود که رخ داد. متاسفانه امروزی که از فرازهای صحبت آقای رئیس جمهور در هیئت دولت این بود که تا پایان این دولت ادامه پیدا خواهد کرد این وضعیت.
بله، من دیدم این بخش صحبت‌های رئیس جمهور رو،
ترجمه کردم، گفتم این نشون میده حتی زمانی هم که به حال اگر قرار هست که نارضایتی باشه، مجلس اینقدر شجاعت به خرج داده که او اومده پیش قدم شده و حرف و حدیث‌ها رو به جون خریده و حاضر شده است که این اصلاح در کشور انجام بشه، این رانت بساطش برچیده بشود. آدم خب واقعا تأسف میخوره که چرا همراهی نمیشه از طرف دولت.
بله.
امیدوارم که در متنی که روز سه‌شنبه از طرف دولت و مجلس داده میشه این فضا وجود داشته باشه که ما به سمت این گام اصلاحی در سال 1400 حرکت کنیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب دکتر خاندوزی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. قربان شما، خدا نگهدارتون. آقای دکتر بهمنی
جانم،
بپردازیم به سایر بخشایی که حالا تو صحبت‌های خاندوزی هم بود. یکی از بحث‌هایی که تو مجلس مطرح شد، حالا صحبت شما هم اشاره شد که ما موقعی که میگیم هدف گذاری کردیم که وابستگی بودجه سنواتی رو به نفت کم بکنیم، یه دفعه میایم تو سال 1400 فروش 2.3 بشکه در روز رو پیش بینی می‌کنیم و این اساساً با همه در واقع مأموریت ها و تکالیفی که به حال قرار داده شده بر دوش دولت تعارض داره. سایر بخش هایی هم که حالا مورد اعتراض بوده در مجلس، بحث به حال شکاف بین درآمد هزینه، نظر شما را بشنویم در این خصوص.
ببینید، من عرض کنم خدمت شما، من همین صحبتم همینه. من میگم که وقتی 2.3 میلیارد ما 2.3 میلیون بشکه در روز نفت رو میبینیم،
بله،
این درآمدش رو میاریم براش هزینه تعیین میکنیم.
درسته.
ما دوره قبل 1.5 میلیون بشکه دیده بودیم تو بودجه. ببینیم چقدر فروختیم، چقدر فروختیم، آیا 1/3 اینو فروختیم؟
درسته.
دوره قبلش 1 میلیون بشکه، ببینیم چقدر فروختیم. اون وقت این میاد چیه؟ دولت میاد برای کسری این چیکار میکنه؟ اوراق منتشر میکنه. نه، میاد از بانک ها استقراض میکنه.
بله.
استقراض از بانک ها بایستی مجوز بگیره، ولی وقتی تعهدات چه در سرسی پرداخت نکن، بانک ها مجبورن این بدهی ها رو بپردازن. و الان بدهی سیستم دولت به سیستم بانکی رقم وحشتناکیه، بسیار بالاست.
درسته.
و این بایستی پرداخت بشه. و ما ببینید، اگر وقتی این بدهی ها ایجاد میشه، عملا قدرت و توان وامدهی بانک‌ها به بخش خصوصی تولید و صنعت کاهش پیدا می‌کنه. یعنی عملاً به جای اینکه ما بیاییم تسهیلات بدیم برای تولید برای صنعت، می‌بینیم دادیم به دولت هزینه کرده، هزینه‌های جاری کرده. و این همون چیزیست که ما در تولید صدمش رو می‌بینیم. با یک دور زدن راحت می‌بینیم که اینجا ما وقت می‌گیم چرا صنایعمون مشکل دارن، چرا تولیدمون مشکل داره، چرا تسهیلات بهشون نمیتونیم بدیم.
بله.
چرا بانک‌ها توانی ندارن، بانک‌ها توانشون محدوده. اگر قرار باشد بدهی دولت به سیستم بانکی به قدری بالا بره که توان بانک‌ها رو در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی کاهش بده، این همونیه که ما می‌گیم دولتی سازی، نمی‌گیم خصوصی سازی.
درسته.
این اثر بسیار خطرناکی بر بودجه داری که ما اینو به صورت پنهانی جبران بکنیم. و این اوراق‌ها بالاخره باید پرداخت بشه، سال بعد نداریم بدیم، با سودش 18% 17% کمتر و بیشتر سودش به اصل اضافه میشه، 300 تا میشه 400 تا، 400 تا میشه 500 تا، و این میمونه برای بدهی برای نسل‌های بعد یا برای دولت‌های بعد.
درسته.
دولت بعدم چون نمیتونه بخواد بیاد همین راه رو ادامه بده، خب این عملی نیست. پس بنابراین دولت بیاد تنها کاری که میتونه بکنه اینجا بیاد درآمدهاش رو افزایش بده، درآمدهای واقعی،
نه، بله،
و هزینه‌هاش رو کاهش بده. خیلی از اقلام هست که اینجا زمانش نیست من بخوام بگم خدمت شما، میتونه خیلی از هزینه‌ها رو کاهش بده، درآمدها رو، تا بتونه این تعادل رو، این ترازی رو در بودجه برقرار بکنه. و الا ما باز بودجمون رو هم مسبب هم بشه این مشکلات رو داشته باشه، باز ما مشکل بعدی خواهیم داشت، علل خصوص سال آینده.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بهمنی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، قربان شما،
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع اصلاح لایحه بودجه که چند پیش کلیاتون در مجلس رد شده بود. آقای دکتر خانوزی نبرز کمیسیون اقتصادی مجلس و آقای دکتر بهمنی از رؤسای پیشین کل بانک مرکزی در این بخش با ما همراه بودن. خیلی متشکریم. وقت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سپاسگزارم. خواهش میکنم ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خداحافظ. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.